ساعت 23 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بمب‌افکن‌های آمریکایی برای هشدار به ایران بار دیگر بر فراز خاورمیانه پرواز کردند. شماری از شرکت کنندگان در تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در تهران بازداشت شدند. و دبیر شورای عالی فضای مجازی میگوید طرح مدیریت VPN در مراحل نهایی است. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. دو بمب‌افکن استراتژیک B-52 آمریکا روز یکشنبه با همراهی جنگنده‌هایی از اسرائیل، عربستان و قطر با هدف هشدار به جمهوری اسلامی بر فراز منطقه خاورمیانه گشت‌زنی کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام همراهی هواپیماهای نظامی از این کشورها را تایید کرد. اگرچه در بیانیه سنتکام به نام ایران اشاره نشده، اما هدف از این پرواز جلوگیری از اقدامات خصم‌آمیز و اطمینان بخشیدن به شرکا و متحدان آمریکا در مورد تعهد نظامی این کشور به تأمین امنیت منطقه عنوان شده است. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون این چهارمین باری است که بمب‌افکن‌های آمریکا در خاورمیانه به پرواز در می‌آیند. این بمب‌افکن‌ها قابلیت حمله کلاهک‌های هسته‌ای را دارند. گزارش از تهران هاکی است که دست کم 4 تن از شرکت کنندگان در تجمع روز یکشنبه بازنشستگان تأمین اجتماعی در تهران به دست نیروی انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی، اسماعیل گرامی بازنشسته، اسعد مفتاحی کارگر و کامیار فکور روزنامه‌نگار از جمله بازداشت شدگان هستند. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که نیروهای انتظامی و امنیتی همچنین اقدام به ضرب و جهر شدید شماری از بازنشستگان و جوانان شرکت کننده در این تجمع کردند. همزمان با تهران دست کم در 20 شهر دیگر ایران تجمعاتی از سوی بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار شد. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی دسترسی به بسیاری از وبسایت‌ها را قطع کردند، دبیر شورای عالی فضای مجازی از انجام مراحل نهایی طرحی خبر داد که قرار است با گرفتن پول از برخی گروه‌ها به آنها اجازه دسترسی به بعضی از سایت‌ها داده شود. به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی روز یکشنبه گفت نام مدیریت PVPN و اینترنت کشور داده شده و طبق آن افرادی مانند خبرنگاران، پزشکان و دانشگاهیان برای دسترسی آزاد به برخی وبسایت‌های مشخص پول می‌پردازند. استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی VPN روشی است که مردم ایران از انواع رایگان و پولی آن برای دور زدن فیلتر استفاده می‌کنند. و اما رسانه‌های ایران گزارش دادند که با حکم حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا تغییر کرده است. بر اساس این گزارش، حسین هوشی سادات به سمت فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا منصوب شده و سعید محمد فرمانده پیشین این قرارگاه به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه منصوب شده است. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره احتمال کاندیداتوری سعید محمد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 منتشر شده است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
بله، استعفای آقای سعید محمد این احتمال کاندیداتوریش رو به میزان چشمگیری افزایش داد. البته این احتمال هم در کنار وجود داره که اون هدف نهاییش ریاست جمهوری نیست، در کنار اینکه کاندیدای موجود قرار بگیره و بعد شهرداری تهران رو مد نظر داشته باشه. این رو هم باید در نظر گرفت. ولی به هر صورت الان در مقایسه با گذشته سعید محمد به صورت جدی‌تری به عنوان یک کاندیدا مطرح هست، کاندیدایی که ممکن هستش که نظر ماشین رأی حکومت و حصه سخت قدرت هم به نظر هم تو مثبت باشه.
آقای افشاری، پیشتر هم حسین دهخان مشاور رهبر جمهوری اسلامی برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کرده بود. برخی اسامی دیگری هم مثل پرویز فتا، محمد باقر قالیباف، محسن رضایی اسمشون مطرح هست. چرا اینقدر در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران حضور نظامیان پررنگ شده؟
باید در نظر گرفتش که این چهره‌هایی که پیش از در دوره‌ای از زندگیشون فعالیت نظامی داشتن، خب اینها در جناح اصولگرا در طول دو دهه گذشته نقش و وزن سیاسیشون بیشتر شده و به تبع در این انتخابات بر از اینکه 8 سال یک دولت اعتدالی با حمایت اصلاح طلبان سر کار بوده. طور طبیعی اصولگرایان فکر میکنه الان نوبت اونهاست و همچنین حالا به طور نسبی هم خب نقش سپاه در عرصه‌های مختلف جامعه افزایش پیدا کرده. اما من موافق این بحث نیستم که این جنبه نظامی رو برجسته کرد. یعنی این افراد حالا به طور مشخص محمد باقر قالیباف یا محسن رضایی اینا سالها هست در عرصه سیاسی حضور دارن و سابقه نظامی اونها رو نمیشه به عنوان نظر گرفتش که جمهوری اسلامی اگر این افراد برنده انتخابات بشن یا رئیس جمهور بشن مثلا یک دولت نظامی میلیتاریستی درش شکل گرفته. اینا کاملا متفاوت هست و کماکان نظام جمهوری اسلامی با محوریت یک فقیه یعنی یک حکومت دینی و در این حال یک سری عناصری از تمامیت خواهی و اختیارگرایی هم در خودش داره، باز از نوعی نظام سلطانیسم هم جنبه هایی رو درش مشاهده کرد، اون ادامه پیدا میکنه. اما خب طبیعتاً اصلاح طلبان چون در این فضا به لحاظ ایجابی هم خیلی حرفی برای گفتن ندارن، باز با همون تاکتیک هراس افکنی روی آوردن و اونها هم این رئیس جمهور نظامی رو خیلی سالا اغراق میکنن، بزرگنمایی میکنن، فضاسازی غیر واقعی میکنن. این هستش که برجسته شد. اینها یه تصوری هم دارن، این از دوران جنگ هم بوده. اینها معتقد بودن که ما رفتیم هزینه دادیم و حال جونمون رو در دست گرفتیم، ما همونطور که در جنگ مثلا مدعی هستن موفق بودیم میتونیم در عرصه های اجرایی و مدیریتی هم موفقیت داشته باشیم. این ذهنیت در نیروهایی که در جنگ و نهادهای نظامی هستن هم وجود داره و از طرف دیگری هم خود نهاد ولایت فقیه و حسه سخت قدرت هم باز به طور نسبی در طول سالیان گذشته وابستگیش به این نیروهای نظامی بیشتر شده، به اینها بیشتر میدان داده.
آقای افشاری، در بین این نظامیانی هم که نامشان الان به عنوان کاندیداهای انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران مطرح شده به نظر نمیرسه که خیلی به طور یک دست از سوی یک جریان خاصی معرفی شده باشن.
این به معنای این نیستش که مثلا نهاد سپاه پاسداران یا نیروهای سپاه پاسداران به صورت یک پارچه اومدن و در انتخابات برنامه دارن. ما میبینیم که این نیروهایی که اومدن چندین نفر هستن و هر کدوم با هم دیگه هم اختلاف نظر جدی دارن. حتی اخباری اومده بود که همین سعید محمد مدارکی رو علیه قائم مقام قالیباف موقعی که شهردار تهران بود داخل قوه قضاییه قرار داده و پیگیر این مسئله هست و در اون اسناد معلوم میشه که قالیباف هم در اون پرونده نقش داشته. بنابراین اینا رو کنار هم دیگه بگذاریم، ما با یک سری مجموعه حالا گروه‌ها یا یک جناح‌های در داخل سپاه مواجه هستیم که میخوان رقابت بکنن. البته فتح خب رسما اعلام کرده کاندید نیست، ولی باز فرد دیگری که ممکنه کاندید بشه اونم سابقه سپاهی داره و اتفاقا از همین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بوده و به نوعی پیشکسوت سعید محمد هم محسوب میشه، رستم قاسمی هستش که وزیر نفت دولت احمدی نژاد.
آقای افشاری، در صورتی که هستی اصلی قدرت در جمهوری اسلامی رأی به حضور نظامیان یا انتخاب یک رئیس جمهور نظامی بده، به نظر شما رأی نهاد حکومتی به کدوم یک از این نظامیان خواهد بود؟
پاسخ به این سوال راحت نیست. یعنی اول باید این رو دید که واقعا بیت رهبری در این انتخابات فقط فضای کلی انتخابات و محدوده رقابت ها رو مدیریت میکنه یا نه، به طور مشخص میاد و میخواد فرد مشخصی رو حمایت بکنه و اون رئیس جمهور بشه. باید ببینیم مدل 84 برخورد میکنه یا مدل 92 و 96. خبرهای غیر رسمی هستش که خب ابراهیم رئیسی کاندید نخواهد شد و احتمالاً قالیباف هم همینطور. اگر این دو کاندید نشن، البته خب محسن رضایی بحثش جدی‌تر است نسبت به اون دو، احتمال این که به حال بیت رهبری به طور نسبی از سعید محمد حمایت بکنه به طور نسبی شانس بیشتری داره. و باز یک امکان دیگه هم هست که باز دوباره شخص آقای خامنه‌ای و نزدیکانش دخالتی نکنن، اما ماشین رأی حکومت یعنی اون بخشایی که به شکل سازماندهی شده میان و رأی میدن، آراء تشکیلاتی و منسجم هستن، اونها برن پشت سر مثلا یک کاندیدا، باز به طور نسبی سعید محمد شانس بیشتری داره که مورد توجه اون ماشین رأی یا آراء سازمان یافته حکومتی قرار بگیره. ولی اگه وقت وارد رده فرماندهان سپاه بشیم، باز به نظر من اونها تقسیم خواهند شد بین محسن رضایی، بین سعید محمد، اگر رستم قاسمی در صحنه حضور پیدا کنه یا اگر قالیباف باشه. اینها هر کدوم بالاخره حامیانی در بین بخشایی از فرماندهی سپاه دارن.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
و اما همزمان با اعلام پایان محکومیت نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، دولت بریتانیا خواستار آزادی فوری و بازگشت او به لندن شد. حکم حبس 5 ساله خانم زاغری به اتهام جاسوسی روز یکشنبه به پایان رسید و به گفته وکیلش پابند الکترونیک او نیز باز شده است. اما پرونده اتهامی جدیدی تحت عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در سال 1388 در لندن و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی علیه او باز شده است. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه با انتشار توییتی با استقبال از باز شدن پابند الکترونیکی خانم زاغری اعلام کرد برخورد دولت جمهوری اسلامی با وی غیر قابل تحمل است. او گفت هر چه زودتر باید اجازه بازگشت سریع خانم زاغری به آغوش خانواده‌اش در بریتانیا داده شود. همزمان بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم گفته است که ادامه حبس خانم زاغری قابل قبول نیست و دولتش هر اقدامی را برای بازگشت او انجام خواهد داد. در همین زمینه گفتگویی داشتیم با شیرین عبادی، وکیل و فعال حقوق بشر در لندن، درباره دوره حبس خانم زاغری.
در ابتدا باید بگم که خانم زاغری مانند سایر زندانیان دو طبیعتی بیگناه در ایران به زندان افتاده و در حقیقت گروگانه و حتی به گفته آقای ظریفی در یک مصاحبه ایشون قبول کردن که اگر دولت بریتانیا مطالبات ایران رو بده خانم زاغری آزاد خواهد شد. حالا در این داستان چه مشکلی پیش آمد که انجام نشد؟ بی اطلاع هستیم، ولی که کسی چیزی در این زمینه رسما بیان نکرده. پس بنابراین مسئله اول این است که نازنین از روز اول هم بیگناه بوده، گروگان بوده. مطالبات دولت ایران اگر برحق هم باشه ارتباطی به شهروندان نداره. خانم زاغری به زعم من تا زمانی که دولت ایران متوجه نشود که گروگانگیری چه عواقب سیاسی ناگواری براش خواهد داشت دست از این کار بر نمی داره. دادگاه 24 که روز 24 اسفند برقرار خواهد شد در حقیقت جلسه دوم دادرسیه. جلسه اول دادرسی چند ماه قبل بوده. این پرونده رو چندین ماه قبل برای ایشون تدارک دیده بودند و در این پرونده هم اتهامی متوجه ایشان نیست. اما اون چیزی که باعث چنین پرونده سازی هایی میشه و فقط ناظر به نازنین زاغری هم نیست، سایر متهمان سیاسی عقیدتی هم به همین درد مبتلا هستند. به انواع حیل اینها رو پرونده سازی میکنن و به استناد اینکه پرونده کیفری بازداری ممنوع خروج میکنن برای که همیشه به اون نیتی که میخواهند برسن. در مورد ایشان به خاطر مطالباتی که دولت ایران ادعا میکنه از دولت بریتانیا بابت خرید تانک چیفتن از زمان سلطنت از انگلیس طلبکاره، به این دلیل ایشون رو زندان کردن. این مسئله که حتی مورد تایید ظریف هم قرار گرفته و یک بار اعلام کرد که ما در این خصوص صحبت کردیم، توافقاتی شده، اما چرا انجام نشد، اختلاف کجا پیش آمد مشخص نیست.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و ما خبر آخر این که مردم سوئیس روز یکشنبه در یک رأی‌گیری برای اعلام موافقت یا مخالفت با طرح ممنوعیت پوشش صورت زنان در اماکن عمومی شرکت کردند و 52% رأی دهندگان رأی به ممنوعیت آن دادند. این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید در مجلس کانتون‌های سوئیس تصویب شود. قبلا برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه، دانمارک، بلژیک و بلغارستان رأی به ممنوعیت استفاده از برقع داده بودند، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه استفاده از برقع در سوئیس امری بسیار نادر است و مخالفان این طرح نیز قبلا گفته بودند اصولا چنین مشکلی در سوئیس وجود ندارد. کمپین موافقان این طرح با شعار اسلام رادیکال را متوقف کنید سعی در ممنوعیت استفاده از پوشش صورت زنان دارند. این بود چند خبر کوتاه و گزارش. ممنون که همراه ما بودید.